بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 31.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. صفحه 78 کتاب بودیم، بحث رو بخونیم ببینیم چی می‌فهمیم. علی‌رغم آنچه گفته شد شکی نیست که سؤال مورد بحث سؤالی مطلقاً بی سابقه و مجزا از سایر مباحث فلسفه نیست که میر داماد آن را به طور اتفاقی مطرح کرده باشد. کدوم سؤال؟
این که وجود اصالت داره
بلکه سابقه و ریشه آن را در دو مبحث فلسفی دیگر میتوان جستجو کرد. یک، مبحث وجود کلی طبیعی در خارج. گفتیم مثلا همه دعوا سر چیه؟
اینکه کلی طبیعی
بیرون داریم یا نداریم. بقیه بحث فرمالیته است. اصل حرف این که ملا صدام علی بینه که
نه
چیزی در بیرون به اسم کلی طبیعی
نداریم.
نیست. بعد میرسه به این که اصلا چیزی هم به اسم انسان
نیست.
کلی نیست. و یک وجود است، یک وجود بیشتر نیست، اونم خدای ما خدای تبارک و تعالی است. هر چه هست مظاهر وجود است، نه خود وجود. مظاهر وجود هم تشکیکی. این حرف چکیده حرف جناب مناسب است. دو، مبحث عدم مغایرت وجود و ماهیت شی در خارج، یا به اصطلاح عدم و زیادت الوجود علی الماهیت فی العین. چرا که سوال مورد بحث شامل دو بخش است. بخشی مربوط به اصالت یا اعتباریت ماهیت که مضمون آن اینه که آیا ماهیت که با اون کلی طبیعی هم میگن حقیقتا در خارج یافت میشه یا نه، بلکه صرفا انسان میپندارد که ماهیت در خارج یافت میشه. پندار شماست که این هست. بخش دیگه مربوط به اصالت یا اعتباریت وجوده که مضمون اون اینه که آیا برای مفهوم وجود در خارج حقیقتا مصداق یافت میشه یا نه. اینا میگه اصلا وجود مصداق داره یا فقط تو ذهن شماست؟ یه حرفی کی هست؟
اصالت ماهیت
کیا بودن؟
شیخ اشرافی
و آفرین. بو علی کدوم ولی بود؟
بو علی مشخص نبود، یعنی مطرح نبود.
ولی
مشاع معروف هم به اصالت وجود.
آفرین. اون بحث اصالت وجود روش زیاد مانو داریم جا داشت، چون واقعا اگه فلسفه ملا صدرا چهار پایه داشته باشه یه پایش واقعا همینه و هر چقدر ما روی بحث مانو داریم کمه، چون همه مباحث متفرع بر همه. این اگه فهمیده بشه بقیه مباحثش فهمیده بشه. خب که آیا برای مفهوم وجود در خارج حقیقتا مصداقی یافت میشه یا نه، بلکه مصادر آن صرفا فرضی و پنداری هست و به اصطلاح وجود اعتباری عقلی است و به تعبیر صدر متعلهین مضمون این بخش از سؤال اینه که آیا حقیقت وجود یعنی مصداق مفهوم وجود واقعیت خارجی است یا واقعیت فرضی و پنداریست. بخش مربوط به اصالت یا اعتباریت ماهیت در مبحث وجود کلی طبیعی در خارج به تفصیل مطرح شده است و چنان که توضیح خواهیم داد اکثر قریب به اتفاق فیلسوفان پیشین اهم از مشایخ اشاعره حتی ابن سینا و خواجه در این مبحث به وجود کلی طبیعی در خارج رأی دادن. گفتیم اصالت وجودی از توش در میاد ولی بازم وجود کلی طبیعی در بیرون رو انکار نکردن بلکه اثبات کردن.
این شاید برمیگرده به همون مصولی که افلاطون گفت هر رب و نوعی که زیر مجموعش یک سری افرادی داره خودش یک رب و نوعی. شاید برمیگرده به افلاطون اینا.
شاید ممکن حتی مولا ارسطویی هم این اینش جوزه نمیه. خب در خارج رأی دادن که جز به معنای اصالت ماهیت نیست، پس ریشه اصالت ماهیت مبحث مذکوره که حالا تو پاورقی گفتن که اشاره کردن تعلیقه علامه مصباح به نهایت الحکمه و آموزش فلسفه شد. این بحث اونجا مطرح. اما بخش دیگر رو که مربوط به اصالت یا اعتباریات وجوده، نخستین بار شیخ اشراق در مبحث اعتباریات عقلیه به تفصیل بررسی کرده. او در مبحث مذکور به بررسی محمولات همچون وجود و امکان و وحدت و غیر اینها و به ویژه بررسی وجود پرداخته و از این که ممکنه وجود شی در خارج مغایر ماهیتش باشه، یعنی از عدم و زیادت الوجود علی الماهیت فی العین، نتیجه گرفته که وجود امری اعتباریه و در خارج مصداق حقیقی نداره. پس ریشه اعتباریت وجود مسئله مذکور
عدم زیادت وجود
ماهیت در عین، یعنی در عین ما فقط ماهیت داریم، وجود برش زائد نیست. بنابراین اگه بخوایم درباره فلاسفه پیشین داوری کنیم، باید بگیم که فیلسوفان پیش از شیخ اشراق گرچه در بحث از وجود کلی طبیعی در خارج ناآگاهانه به اصالت ماهیت رسیدن، هرگز به اصالت یا اعتباریت وجود و اینکه اصالت ماهیت مستلزم اعتباریت وجود است نیندیشیدن. از همین رو گاهی در آثار آنها به سخنانی برمی‌خوریم که مضمون آنها صریحاً اصالت وجود است. مثلا به گفته صدرالمتألهین ابن سینا میگوید اذا سئل هل الوجود موجود او لیس بموجود فالجواب انه موجود. وجود موجوده، از کجا از توش در میاد؟ زیادت وجود بر ماهیت. به معنی ان الوجود حقیقته انه موجود فان الوجود هو الموجودیه. وقتی وجود موجود میشه، وجود به وجود موجود میشه به ماهیت
به همون وجود
تمامش. پس وجود زائد شد در این موجود ده. که شد موجود ده. وگرنه موجود اگر ماهیت خالی بود
بعد یک ماهیتی میدیدش
و اون ماهیت دیگه بهش موجود گفته
نمیشه.
ماهیت کی موجود گفته میشه؟
وقتی وجود
برای زائد میشه. وقتی که وجود زائد میشه، یعنی اصالت وجود یا اصالت ماهیت؟
اصالت وجود.
آمش. چرا؟ چون زیادت الوجود علی الماهیت فی العین با کدوم سازگار بود؟
اصالت
وجود. از این طرف همه اصالت وجودی میشن، ولی مشکلشون کجاست؟ مشکل تو همون کلیه طبیعیه در بیرونه. اونجا کارگیر میکنه. وگرنه این طرفو بخوان نخوان گفتن از تو حرفشون هم اصالت وجود در میاد. البته عرض کردیم خیلی وقتا به لوازم کلام متوجه و منتفع نیستن. او دارم میگه آقا وجود موجوده، یعنی میخوام بگم هست، هر هستی هست. نمیدونه که الان وقتی هر هستی و هست دونست، هست به واسطه وجود هست میشه و اینه با ماهیت که هست نمیشه. شاید اصلا توجه به این نشده، قطعا توجه نداشته، این محصول موقع بطره نبوده، از میرداماد مرمون اثبت نشده. خب پس نمیشه آنها رو ولو ناآگاهانه به اعتقاد به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود متهم کرد. اما شیخ اشراق در پی اعتقاد به اصالت ماهیت به اعتباریت وجود رسیده و از این رو میشه او رو به اعتقاد به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود متهم کرد. مع الوصف باید توجه داشت که او با سؤال دو شقی مورد بحث روبرو نشده تا مثل میرداماد آگاهانه شق مذکور رو از میان دو شق برگزینه، بلکه از ابتدا ارتکازن با یک شق یعنی اصالت ماهیت روبرو بوده و از شق دیگه به کلی غافل بوده و در نتیجه نمیشه او رو مثل میرداماد فیلسوفی دانست که آگاهانه به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود رأی داده، همونجور که ابن سینا رو نمیشه گفت آگاهانه به اصالت وجود دانست، بلکه باید گفت که او ناآگاهانه به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود قائل. نتیجه این که تردیدی نیست که نگرش شیخ اشراق درباره وجود و ماهیت در مبحث اعتبارات عقلی از کتابهایش کاملا بر شق اصالت ماهیت و اعتباریت وجود منطبقه. از همین روز که صدرالمتألهین که اولین فیلسوف معتقد به اصالت وجود و منکر اصالت ماهیت به معنای امروزی آن است، در دفاع از نظر خودش به رد سخنان شیخ اشراق میپردازه، چرا که به نظر او آنچه او اصالت ماهیت و اعتباریت وجود و به اختصار اصالت ماهیت مینامد و بر بطلانش تاکید داره دقیقا همون مدعای شیخ اشراق در باب وجود و ماهیت در مبحث مذکوره. اونجا تو اسفار جلد 1 صفحه 39 میفرماید که زعمت جماعت من الاخرین، به جماعت از آخرین که آخرین کیا؟
اشراقیون.
اینا اینجور گمان کردن ان الوجود امر عام عقلی انتزاعی، اینا فکر کردن که وجود یک امر عام عقلی انتظاری من المعقولات الثانیه، از معقولات
ثانیه،
و هو لیس عینا لشیء من الموجودات حقیقتا. معقول ثانیه چیه بود؟
معقول ثانیه اونه بودن که مستقیما در خارج وجود نداشتن، مثل شیئیت و امکان و اینطور چیزا که خود امکان در خارج وجود نداره، ولی معقولات اولا از حق خارج گرفته شده بودن، وجود داشتن.
خب اینهاش این شیئی از موجود حقیقتا نیستن که میشن معقولات
ثانیه،
معقولات اولا. نه، نیستنش میشه معقولات ثانیه. این اونا چی بود؟ هم معقولات اولا. این شیء از موجودات حقیقتا. اینی که یه چیزی این اون موجود خارجی بشه، اون میشه معقولات اولا. وقتی جز اینا نبود میشه معقولات ثانیه. این جماعت از آخرین چی فکر کردن؟ فکر کردن که وجود یک امری جز معقولات ثانیه. و الی هذا المذهب ماله، مالا نه یعنی مالیده، یعنی متمایل شد. مال صاحب الاشراق کما یظهر من کلامه و کتبه، متمایل به همین بحث جناب سهروردی، همونجور که از آثارش هم فهمیده میشه. یکی از خوبی های جناب ملا صدرا همین بیپرواییش. حالا من چند روز کتاب مردی در تبعید عربی زندگی نامه ملا صدرا نوشته نادر ابراهیم اینو مطالعه دارم، شخصیتا جالبه. 10 سال پیش یه دانشجو به من گفتش که شما خیلی شبیه نوجوانی های ملا صدر. من نفهمیدم چی میگه. میان به طرف گفت، طرف یکی رو دید زد تو گوشش، گفت چرا زدی؟ گفت تو 10 سال پیش به من گفتی میمون، من نمیدونستم چی گفتی. امسال رفتم با آقایش تازه فهمیدم اون میمونی که من گفتی چی بوده. حالا اینم 10 سال پیش شما گفت که تو نوجوانی ملا صدرایی، ما فکر کنیم تعریف کردی. این کتاب مرد در طبی دعوتی میگه که جناب ملا صدر تو نوجوانی بسیار جسور، بیپروا، تند، گزنده و خلاصه گوشتلخ به قول امروزی ها. مادرش به اون گفته تو چنقدر گوشتلخی، چنقدر سر ناسازگاری داری. پدرش بهش گفته، اساتیدش به محمود اثرآبادی که استادش بوده برمیگرده میگه که تو چرا آقا با شاهاد هم خوری؟ چونه چی کار داری؟ خیلی روک بودی. و هرچی هم بهش اعتراض میکردم میگفته که من دروغ نمیتونم، من راست بود. ولی خب البته قطعا هرچی جلوتر اومده این طبعش متوسط تر و خب بالاخره اون ریاضت های افغانی ها طبعا ایشون اثر داشته و ایشون رو دچار لطافت کرده. با یه لطافت ایشون بوده، آدم لطیف هم اینجور خلاصه حمله نمی. حالا ما هم خدا کنه تو این 10 سال نرم شده بشه. بله، غیر از این که این روحیه برای یک کسی که میخواد دانشمند بشه خیلی خوبه. روحیه نقادی که تسلیم و سرسپرده کسی نیست، با همه ارادتی که به شیخ بها داره، به همه اثرآبادی داره، به میرداماد، میرداماد رو که گله میکنه، اصلا چیز عجیب و غریبی است. همه رو خلاصه از دم. و اگه این ارادت به میرداماد بخواست سرسپردگی بشه، از توش اصالت وجود در نمیاد. یعنی خیلی ها متوقف میشن در استاد و نمیرن تأمل کنن در حرف استاد، بس که سرسپرده رو بسپردن، خودشون در حد شارح و مترجم همیشه میدونن. یادم هم تو اون قوت و ذکاوت و ظرافت ذهنی رو ندارن که بخواد خلاصه مانوف بدن و دقیق بشن روی بحث. این در مجموع خصلت خوبیه، این حسی که خودش داره میره اینه مسئله چیه. آقا حرفایی داریم میزنیم که آقا کم کسایی نیستن تو رو رو همه وایستدی، بو علی، شیخ اشراق، میرداماد، شیخ بها، وزیاش که محاصلتن،
اینا همه کسایی که هر کدوم یه دنیا علمی بود، یه دریایی از علوم مختلف
اومدی یه دفعه همه رو گذاشتی کنار، میبینی در جدید و تو حرفش هم میمونه. تازه بقیه میمونه این چی گفت. خب اینا واقعا عنایتیست از جانب خدای متعال و فضای علمی جسارت میخواد، جسارت لازمه، البته در این متانت و ادب و لطافت. خلاصه غرض این که اینی که میبینی به شیخ اشراق میتوپه و خلاصه، حالا فخر لازم اینا خب نه، جایگاهشون جایگاه دیگریست. یعنی خیلی هم کسی با اینا غزالی بشه فخر لازم که خیلی کسی اینا رو میکنشون نداره. این اصلا خودشون رو در مقام نقد بوعلی فقط کنده رو تعریف کردن و جایی وایستادن که بوعلی رو مثلا ناکوتش کنن. ولی کسایی مثل شیخ اشراق و خواجه و خصوصا خواجه که زنده کرد فلسفه سینوی رو و فلسفه مشروعی رو، اینا رو آدم میخواد به روشون وایسه، همچنین خیلی کاره تو اسفار کاره جناب آخون اینه بود، بوالی اینو گفت، خواجه اینو گفت و حتی اشراقی رو اینا نقل میکنه، بعد شروع میکنه میبنده مدل اسفار شکلی قشن درس خارجی اینو گفتن از یونان شروع میکنه میاد تا آخر و همه حرف که قشن جواب تو خوب هم میپذه، بعضیش واقعا قانعت میکنه. مثلا ما تو درس دادم واقعا یه وقتی حرف فارابی دیگه قشن قانع میشدی تموم شد. خب چی میخواد بگی باید در رد این؟ من مخصوصا به فارابی خیلی علاقه دارم، خود برمه علامه هم من که منو علامه به فارابی علاقه دارم، برمه علامه به فارابی خیلی عنایت داشتن. فارابی یه ظرافت هایی تو کلامش هست که شیعه هم میده برخلاف ابن رشد و اینها که حالا در خود بوعلی هم اختلاف نظره. و عرض کنم که فارابی ازش تشیع برمیاد و بعضی حرفا واقعا حرفای بسیار دقیق و لطیفی است. اون نظریه مدینه فاضله ایشون واقعا فوق‌العاده است، بحثای خیلی خوبی است که ما امسال مفصل اینها بحث کردیم چند جلسه توی دانشگاه. عرض کنم که یه وقت میبینی فارابی واقعا حرفش محکمه، بعد میبینی که نشروع میکنه یک دو سه هیچی نمیمونه از این، یعنی به یه جاهای اشکال میکنه. البته همین اشکال ها باید به خودشون هم همینجور اشکالی وارده، یعنی میشه یک دو سه کلن حرف جناب صدرا رو گذاشت برد کنار، که خب البته اینم کاری که لازمه روش صورت بگیره. ما اول باید فلسفه صدرایی رو بفهمیم، بعد بیاییم در مقام قرار بگیم که ببینیم چقدر چند درصد اینا حرف دینه، چند درصد معارف از توش در میاد. اون حرف ها هرچندشون مسلط بگه خودش، کسی که دامادش فیضه، اون فیضی که همه اینا رو خورده و فیض هم کار ویژهش فقط اینه که حرفا رو تلخیص کنه. فیضی که کار ویژهش تلخیص حرف ملا صدراست و همه این معارف رو خلاصه به این نحو در اختیار داره، اینجور سرسپرده است، خب اون خیلی معید خوبی است برای اینکه جناب فیضی که تعارض بین این حرفا نمیدونه. حتی به این معنی نیست که دیگه ما هم نخواهیم دید، نه، میخوام بگم یعنی انسان یه طمأنینه داره از اینکه یه سلامتی از این جهت هست، ولی تای حرف نیست. یعنی حتما انسان اگه به معارف عمیق‌تر بشه همون حرف ملا صدر بود، بعدا هم آدم میگه چیزی که ملا صدر بود که من توی این فضا افتاد، یعنی او ولو حرفش رو هم دارم رد میکنم ولی او یه فضای ذهنی برای من ایجاد کرد که همونجور که آخوند به شیخ انصاری مدیونه و اگرم حرفی از شیخ خدا رو رد میکنه به برکت همون مبانی است که خود شیخ و اون مدلی است که شیخ در آورده و هر کی هم که بعد بیاد همه مدیون شیخ انصاری. در فلسفه هم همینطور، هر کی هر چقدر هم که حکمت متعالیه رو نقد کنه و کنار بذاره بازم سر سفره جناب صدرا نشسته، که این خیلی مهم است. خب پس شما اصالت ماهیت اشراق رو رد کرد، با این حساب از جنبه تاریخی سرآغاز این بحث در فلسفه میشه همان مبحث اعتبارات عقلیه در آثار شیخ اشراق دانست و طبعا برای درک روشن‌تر مدعا بهتر است بحث رو با توضیح نظر او آغاز کرد، که خب بریم اول روی نظر شیخ اشراق. اینا رو قبلا توی لایه پایین‌تر و ساده‌تر اما رو خوندیم، خصوصا در مرجعی که اینها بحث شد. الان یه ورژن بحثا قوی‌تر و محکم‌تر. شیخ اشراق در مبحث مذکور به طور کلی اوصاف فلسفی اشیا مثل وجود و وحدت و امکان و اوصاف اضافی اونها مثل پدری و فرزندی و اوصاف سلبی اونها مثل سکون و کوری و امور مستری مثل موجودیت، واحدیت، ممکنیت و جوهریت و به ویژه وصف وجود رو بررسی میکنه، که مثلا یکی از تعابیری که به کار میبره در مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد دو، الوجود و کذا مفهوم الماهیت مطلق مطلقا و شیئیه و الحقیقه و ذات علی الاطلاق فندعی ان هذه المحمولات عقلیت و صرفا. همون حرفی که جناب
صدر
فهمید که گفت اینا چی میدونه؟ عقلی صرفی یعنی چی؟ معقولات سانم. وجود و مطلق ماهیت و شیئیت و حقیقت و شیئیت جز چی ها به حساب میاد؟ امور بستری. حقیقت جز چی ها به حساب میاد؟ اوصاف فلسفی اشیا. و ذات علی الاطلاق اینا همه امور اعتباری است. در بیرون ما اینا را نداریم. این حرفه کیه؟ بله اضافات ایزن اعتباراتون عقلیه. اضافات هم اعتبارات عقلی است. اضافات یعنی چی ها؟
عبوبت و
باش. ولی عدمیات که از سکون جمعه عدم چیه؟ عدم مطلقی و عدم اضافیه.
اضافه
عدم اضافه ایزن امرون عقلی. و علم ان الجوهریه ایدن لیست فی الاعیان امرن زائدن علی الجسمیه. جوهریت هم تو اعیان یه امر زائدی بر جسمیت
نیست.
یعنی ما جسمیتی داریم منفک از جوهریه. جوهریت رو چکار کنیم فقط؟ اعتبار کنیم. چیزی الان تو این جسم در بیرون این روز که میکنیم هازا جوهران نه هازا جسم. جوهرش کجاست؟ ذهنشون.
به طور کلی رفته رو ماهیات دیگه.
بله دیگه. همونی که بیرون تعین و تشخص پیدا کرد. همین، فقط همین. هر آنچه برای او فهمیده میشه تو ذهن. دقیقاً برعکس صحرا. میگه که فقط وجود هر آنچه که فهمیده میشه تو ذهن. درسته؟ خب. ول اسودیه. خیلی خوب. روشنه. فلا یکون الا امرا عقلیا فحسب. اینا فقط امر چیه؟ عقلی. و ان کان الثبات له وجود فی الاعیان. هرچند ثبات وجودی داشته باشه در اعیان. الان که دیگه سیاهی هستی، الان یعنی این صندلی سیاهه. میگه تو اعیان عارضه بر این جسم میشه. با این حال این سیاهی چیه؟
خود سیاهی
نه سیاه. اینی که میگیم جسم سیاه، این بله درسته، ولی سیاهی نداریم الان بیرون. سیاهی امر اعتباری در تو. خب این حرفیه که مشترکه، یعنی همه همین میگن که واضحه. خب تردیدی نیست که مفهوم هر یک از این اوصاف در ذهن مغایره با مفهوم شیئی که موصوف اونها واقع میشه. مثلا مفهوم وجود، وحدت، امکان، پدری، سکون، موجودیت و جوهریت غیر از مفهوم انسان، درخت و جسم، اونی که بیرونه چیه؟ انسان. همه چی ماورای او جوهریتش، جسمیتش، پدر بودنش، ذات بودنش، همه اینا چیه؟
انتظار.
که فی الجمله موصوفات آنهایه. به تعبیر فلسفی امور مذکور در ذهن زائد بر ماهیت. ولی آیا در خارج همچنین هم؟ خب تو ذهن که روشنه، تو ذهن زائده، ولی تو بیرون چیه؟ یعنی هر یک از اوصاف مذکور در خارج واقعیتی مغایر واقعیت موصوف خود داره و به اصطلاح امور مذکور در خارج هم زائده بر ماهیت هم؟ این همون سوالیه که شیخ اشراق در مبحث اعتبارات ماهیت بهش پاسخ میده و به اعتباریت وجود می انجامه. ما هم همانند او بحثو در مفهوم وجود متمرکز میکنیم. آیا همونطور که در ذهن وجود شیء مفهومی است مغایر آن شیء، در خارج هم واقعیتی است مغایر واقعیت آن شیء؟ و به اصطلاح آیا همونطور که در ذهن وجود زائد بر ماهیاته، در خارج هم چنینه؟ شیخ اشراق ابتدا به نقل پاسخ متفکران پیش از خود میپردازد. آنها در این باب دو رأی متضاد دارند. گروهی به این پرسش پاسخ مثبت دادن و گروهی پاسخ منفی. به نظر گروه اول وجود و نیز وحدت و امکان و امثال آنها در خارج اموری هم مغایر ماهیتی که موصوف آنهایی هم. در مقابل به نظر گروه دوم این امور گرچه در ذهن اوصاف ماهیت هم و مغایر آنها صورت عینی، ندارن و به تعبیر دیگه در خارج موجود نیست. دو تا قولی که اینجا شد چیه شد؟
بس قول اول این که
دو تا قول مال کیه؟ جفتشون قائل به چی هم؟ جفتشون اصالت ماهیتی هم در این حال دسته اول میگن که
وجود و اینا ماهیت که نیست، وجود مغایر ماهیت موصفشه. دسته دوم میگن نه،
میگن وجود صورت عینی نداره. دسته دوم چی میگن؟
صورت عینی نداره.
چجور؟ گروه دوم میگن صورت عینی نداره، گروه اول میگن هستن ولی مغایر.
آره مغایر.
که چون دسته اول اصالت وجودی میشن. آره.
وجود
آه.
هست
همینقدر که تو بیرون قائل به وجود شدن اصالت وجودی میشه. خب او سپس استدلال های گروه اول و در پی پاسخ گروه دوم رو به این استدلال ها ذکر میکنه و در نهایت با اقامه براهین جدیدی به زیان گروه اول و به سود گروه دوم نظر میده. به صورت این پس لب کلام این که شیخ اشراق در مبحث مذکور از این که در اشیاء ماهیت دار ممکن نیست وجود و ماهیت شیء دو واقعیت خارج مغایر باشند و به اصطلاح از این که وجود در خارج ذات بر ماهیت نیست نتیجه میگه که مفهوم وجود مفهوم بی‌مصداقه و در خارج مطابقی فقط صرف چیه؟ صرف چیه وجود؟
انتظار
امر عقلی صرف، هیچ مصداقی در بیرون برای وجود نداره. حالا خدا رو چی میگن؟
خدا رو میگن وجود
همیشه کشو مشکل همونجا پیش میاد. تعبیر ایشون اینه فاذن از صفات کلها تنقسم و الى قسمین، همه صفات تقسیم دو قسم میشه، صفتان عینیتان و لها صورتان فی العقل، یه صفت عینی هست که صورت در عقل داره کس سوا و صفتان لیس لها فی غیر ذهن وجود، یه صفتی هم که فقط در ذهن موجوده مثل الوجود مثل خودش. و اذا کان لشیء وجود فی خارج ذهن فینبغی ان یکون ما فی الذهن منه یطابقه، اگه در بیرون از ذهن مصداقی برای وجود باشد لازم می آید که آنچه که در ذهنه با آنچه در بیرونه مطابق باشه، یکی در بیرون. و اما الذی فی الذهن فحسب فلیس له فی خارج الذهن وجود حتی یطابقه الذهنی.
دقیقا همین برهان دوم ما بود که گفتیم چون فرق میکنه وجود ذهنی و خارجی پس اصالت با وجود
هست. ایشون به همون دلیل میگه که نیست، اصلا وجودی در بیرون نیست و آنی که فقط در ذهنه برایش در خارج از ذهن وجودی نیست که بخواد. میگه این اصلا جایگاهش وقتی ذهنیه، وقتی یه چیز ذهنی شد من دیگه تو بیرون نیست که ذهنیه. حرف ایشون اینه. حالا که ما دقیقا مرکسی رو خب اگه بخوایم مدعای شیخ اشراق رو با تعبیر دیگه‌ای که کمتر ابهام داره بیان کنیم، باید بگیم که به نظر او گرچه مفهوم وجود به حمل زوهو و به تبع مفهوم موجود به حمل هوهو، وجود زوهو موجود هوهو، درست؟ چرا؟ اینجا تو پاورقی توضیح دادن، چرا میخونم؟ حمل هر محمول بر هر موضوع به یکی از دو نحو امکان پذیره که همین دو قسم محموله هوهو و زوهو که الان میخونیم انشاءالله توضیحش رو عرض میکنیم. بله اگرچه مفهوم وجود به حمل زوهو بر واقعیات خارجی قابل حمله، یعنی به اینی که الان بیرونه الان به این جمعی دستمان فارزی به نحو زوهو میشه گفت وجود دارد، یعنی زو وجوده، درست؟ این مفهوم به حمل هوهو بر هیچ واقعیتی خارجی قابل حمل نیست. نمیشه گفت این وجود است، این عین وجود است، درست شد؟ نمیشه گفت این عین وجود است، نه میشه گفت این وجود را داراست، چون وجود تو ذهن شماست، این وجودی که تو ذهن شماست داراست، ولی این همان وجودی است که در ذهن است، هوهو اینه میشه در کلام شیخشو که تو توضیح میدیم. مثلا در مورد شخص علی که واقعیت خارجی است به درستی میشه گفت علی وجود دارد یا علی موجود است، اما نمیشه گفت علی وجود است و همچنین است در مورد هر واقعیت دیگری که مثالش رو همین جنبه دستور فرانسوی زدیم. پاورقی رو بخونیم برای امشب رو بس باشه. حمله هر محمولی بر هر موضوعی به یکی از دو نه امکان پذیره. یک، خود محمول بی هیچ تصرفی بر موضوع قابل حمله. مثل حمل جسم و ناطق و اندازه‌دار بر انسان. انسان جسمه، انسان ناطقه، انسان اندازه‌داره. به چنین حملی حمل مباطات یا حمل علا یا حمل هوهو. به محمولش هم محمول به حمل مباطات یا هوهو یا محمول بر یا محمول علشی میگن. قسم دوم، خود محمول قابل حمل بر موضوع نیست مگر درش تصرف بشه که زو بیاد دیگه، میشه زو. مثلا اونو در هیئت مشتق در بیان یا واژه های دال بر نسبت مثل دار و یی و امثال آن در فارسی و زو و لهو و یا و امثال آنها در عربی بهش بیفزاید، مانند حمل نطق و اندازه بر انسان. انسان ناطق است، انسان اندازه دار است. آشکاره که حمل نطق و اندازه بر انسان درست نیست مگر واسطه‌ای همانند هیئت اشتقاقی و حروف اضافه که هر دو داله بر نسبتاً به کار گرفته بشه. به چنین حملی حمل اشتقاق یا وجودنفی یا حمل زوهو. به محمولش هم محمول به حمل اشتقاق یا زوهو یا موجود در میگن. به تعبیر ابن سینا، هر امری که به موضوع نسبت داده بشه نسبتش به یکی از دو نحو میتونه باشه، یا به نحویه که میشه گفت موضوع اوست میشه چی؟ هوهو. مثل حیوان، هنگامی که در گزاره انسان حیوان است به انسان نسبت داده میشه. به چنین امری محمول بر شی یا به اختصار محمول میگن
همیشه.
و یا نسبتش به نحویه که نمیشه گفت موضوعشه، بلکه باید گفت آن امر در موضوع است. مثل سفیدی نسبت به جسم که نمیشه گفت جسم سفیدی است، جسم سفیدی داره. چنین امری محمول بر موضوع نیست، به اختصار محمول نیست، تنها با افزودن هیئت اشتقاق یا حروف اضافه بهش که همه داله بر نسبتاً میشه اون رو بر موضوع حمل کرد. در شفا منطق جلد یک اونجا بوعلی گفته. اکنون توجه به سه نکته لازمه. نکته اول این که صرف این که تو گزاره در جایگاه محمول واژه مشتق قرار داشته باشه، مثلا بگیم انسان عالم است، یا درش حرف اضافه‌ای داله بر نسبت یافت بشه مثل جسم داره جسم است، ایجاب نمی‌کنه که در این گزاره حمل از نوع حمل زوهو باشه یا اشتقاق باشه. چون در چنین گزاره‌هایی اگه مبدا اشتقاق مورد نظر باشه و نسبت اون رو با موضوع ملاک قرار بدیم، حمل اشتقاقه. و اگه مشتق مورد نظر باشه و نسبت آن رو با موضوع ملاک بدونیم، حمل مباطاته. به عبارت دیگه در چنین گزاره‌هایی در آن واحد مشتق به حمل هوهو و مباطات و مبدأ به حمل زوهو و اشتقاق بر موضوع حمل میشن. پس چنین گزاره‌هایی در آن واحد به دو اعتبار حاوی دو نوع حمل هم. هم زوهو هم هوهو.
اونایی که مشتقن
بله، چون انسان عالم است، همون انسان علم است.
بله،
همون بحث اتحاد عالم و معلوم که بعدا میاد. و جسم دارای حجم است، مثلا حجم داشتن ذاتی جسمه. وقتی محمول ذاتی موضوع میشه، درسته که میشود گفت موضوع این ذاتی را داره، چون هر ذاتی مالکیت داره نسبت به ذاتیاتش، در این حال عینیت هم داره. این میشه که هم هوهوه هم زوهوه. خب که اینو علامه هندی در جوهر النظیر فرمودن. نکته دوم، که واژه هم در فلسفه و منطق همواره معنای حمل مباطات به کار میره.
مثلا هم رو تعریف میکنه، این همانی
میگه مگر این که قید اشتقاق بهش افزوده بشه. بنابراین تقسیماتی که در هم صورت گرفته، مثل تقسیم به حمل اولی و شایع و حقیقه و رقیقه و تقسیم حمل شایع به اقسام اون، همه مربوط به حمل مباطاته نه اشتقاق. و نکته سوم، واژه صدق که به معنای حمله است، این برای صدق بکنه، این مصداقونه. مقصود از آن حمل مباتات، نه حمل اشتباه. تفاوت مباتات و اشتباه چی بود؟
حمل مباتات حمل ظهور، این آن است. حمل اشتباه ظهور، این دارای آن است.
آفرین. این هم هست. میرسیم سر استدلال جناب شیخ اشراق. دوست دارم تو سر نظر سبب متعلقین بخونم. بخونیم یه 10 دقیقه. دیدم اومدیم امروز. خب تو سر نظر مولا صدرا بخونیم. نظر مولا صدرا رو فرد شب اونجا تو نظر مولا صدرا دو تا استدلال مطرح کرده، بعد میرسیم اینکه کلی طبیعی در بیرون داریم و نداریم که اونها دیگه میره برای جلسات بعد. استدلال جناب شیخ اشراق چیه؟ اینا رو قبلا تو خوندیم، ذهن آماده است دیگه. الان اگه نخونده بودیم الان به دست و پا میزدیم چون واقعا پدرمون در میاد. خب دلیل این مدعا اینه که از یک سو طبق استدلال های شیخ اشراق ممکن نیست در امور ماهیت دار مصداق مفهوم وجود مغایر مصداق مفهوم ماهوی باشه. یعنی چی؟
یعنی وجود یه مصداق داشته باشه، ماهیت یه مصداق، انسان یه مصداق از
جفت انسانیت، یعنی وجود و ماهیت یه مصداق هر دو با هم. یعنی این در این حال که مصداق وجوده مصداق ماهیت هم
باشه.
این در نظر کی؟ شیخ اشراق. پس مفهوم وجود مصداق خاص نداره. در امور ماهیت دار مصداق مفهوم مفهوم وجود مغایر مصداق مفهوم ماهوی بشه، پس وجود مصداق خاص نداره. از سوی دیگه ممکن نیست در امور مذکور همون واقعیتی که مصداق مفهوم ماهویه خود مصداق حقیقی مفهوم وجود هم باشه، پس این مفهوم مصداق مشترک هم
نداره،
بنابراین مفهومیه بی مصداق. اما چرا مصداق مشترک نداره؟ یعنی چرا همون واقعیتی که مصداق مفهوم ماهویه خودش مصداق مفهوم وجود نیست؟ بگیم آقا همین انسان هم مفهوم ماهیت برش بار بشه هم مفهوم وجود، چرا نمیشه مفهوم وجود برش بار کرد؟ او خود دلیلی بر این امر ذکر نکرده، گویا اونو روشن و بی‌نیاز از استدلال می‌دونسته. چرا که به طور ارتکازی معتقده که یک، واقعیت خارجی که مصداق مفهومی ماهویه خودش امر ماهوی و از سنخ ماهیته، یعنی اموری که جهان خارج رو پر کردن و ملای بیرون تشکیل دادن مثل شخص شما و من و این انگشتر نقره‌ای و این درخت و این اسب همه ماهیات اون که هست دیگه، اون که نمیتونیم انکارش کنیم. این هست، ماهیته هست. در این حال بخواه بگی این همون وجوده است، این دوتا میشه، پس اون وجوده باید بگی اعتباری و ذهنی است. پس انسان و نقره و درخت و اسب و امثال اونها که جهان خارج رو پر کردن. شاید متعالی هم فهمونده قشنگ خلاف ارتکاز اولیه انسان. این انسانی که داره میبینه میگه نه، اینی که میبینی فکر میکنی انسان، وجود داری میبینی، قصد آدم ذهن نمیده به انسان. دو، آشکاره که هیچ ماهیتی ذاتن نقیض حقیقی عدم نیست، چون هر ماهیتی ممکنه به ذاته و در نتیجه ذاتن جایز العدمه، در حالی که چیزی که نقیض حقیقی عدم باشه ممکن نیست ذاتن جایز العدم باشه. اگه بخواد مصداق وجود برش بار بشه دیگه نمیتونه جایز العدم باشه، چون مصداق وجود اگه شد میشه نقیض حقیقی عدم. نقیض حقیقی عدم دیگه ممکن الوجود
نیست،
باید واجب الوجود
باشه.
که البته مولا صدرا همینم حل میگه واجب الوجوده، ولی چرا واجب الوجوده؟ واجب الوجود بالغیب، همه موجودات واجب الوجوده ولی بالغیب. این مثلا امکان و وجوب و این شکلی قبول ندارم که شما میگید. من یه وجوب قبول دارم، وجوب یا از خود موجود و وجود نشأت گرفته یا از علتش، این تفاوتش. و اینه ممکن یعنی چی؟ یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، هست دیگه. وقتی به سرحد وجود رسه یعنی هست و خواهد بود، نه اینکه حالا بازم میتونه باشه میتونه نباشه، نه قبل اینکه به وجود بیاد میتونست باشه میتونست نباشه، الان که هست دیگه هست و این وجود بر اون واجبه و واقعا نقیض حقیقی عدم، نمیتواند نباشه و دقیقا نیستی زده اوست و نقیض حقیقیش. میخواد اون مسئله چیز در بیاره، نمیتونه نه وجود بگیره، خب وجود بگیره نقیض حقیقی عدم در میاره، بعد دیگه خب وجودش هم واجب میشه، میخواد واجب الوجود هم که نشه، از اون برم نقیض حقیقی عدم هم نشه، میگه اصلا وجود ذهنی میگیرم مسئله حل میشه. این راه چاره ایه که شیخ اشراق رفت. و سوم میشه آشکاره که مفهوم وجود حاکی از چیزیه که نقیض حقیقی، همون طور شرس کنیم نقیض حقیقی عدم باشه، یعنی مستاقون فقط چیزیه که نقیض حقیقی عدم باشه. پس چهار، هیچ ماهیتی مستاق حقیقی مفهوم وجود نیست. چرا در نظر ایشون؟
چون
اگه بخواد مستاق حقیقی وجود باشه باید نقیض حقیقی عدم
باشه، در حالی که ماهیت امکان داره و امکان نداره.
نتیجه این که هیچ واقعیتی خارجی که مصداق مفهوم ماهویه مصداق حقیقی مفهوم وجود نیست. خلاصه پس نظر شیخ اشراق رو در انصافا خوب نوشت، خدا حفظ کنه جمع عبودیت رو، خیلی قشنگ و شسته رفته و منطقی پله پله قشنگ جلو اصلا گمت نمی کنه. یکاش مکاسب میشه که نوشته بشه رسانه میشه قشنگ قدم به قدم پله پله اون شیخ بزرگوار که شروع کرده یه جایی میخواد به یه جایی برسه که ذهن جوال خلصه یه دفعه وسط میره یه جای دیگه ای، این بیاد جلو بحث تموم بشه باز بحث بعدی هم بشه، بعد همه جمع بشه یه تیکر اینجا رفت یه تیکر رفت همه جمع بشه یه جا متمرکز بشه آرای شیخ تو بحث مثلا احتیاط، ادله احتیاط مثلا احتیاط ارشادی فلان
فوها هم همینجوری شکل گرفتن، استاد از خودشان صحبت میکنن گیش میزنیم میریم کجا بودی این استاد دقیقا به ترتیب موارد رو بگو جوابش رو بگو، یه جواب از دومی میگه یه جواب از اولی میگه.
پس خلاصه این میشه، یک، واقعیاتی که جهان خارج ازش تشکیل شده همون ماهیت هست، الان هرچی ما میبینیم چیه؟ ماهیت. دو، مفهوم وجود هم مثل واقعی نداره، پس مصداقش اعتباری عقلیه نه واقعیتی خارج. وجود در بیرون هیچ مصداقی هیچ کنون از این مصداق وجود نمیتونی بگی این کتاب وجود است. و حمل زوهو میشه گفت این کتاب وجود داره. کدوم وجود داره؟
وجود اعتباری،
هم وجود اعتباری که تو ذهنته میتونی حملش کنی، حمل اشتراق برای نه حمل مباطب، حمل اشتراق که اینو داره. این دو تا که کنار هم بذاریم با توجه به اینکه مصداق و محکی مفهوم را حقیقتش میگن میشه این مدعا رو به این تعبیر هم گفت حقیقت وجود واقعیتی فرضی و پنداری و به اصطلاح اعتباری است نه واقعیتی خارجی. یه امر اعتباری و پنداریه، پندار شما شما گمانداری وجود را، در بیرون چیز به اسم وجود نه. دقیقاً خلاف کلامه جناب صدرا که میفرماید شما گمان داری ماهیت را، در بیرون چیزی است ماهیت نداری. الحمدلله رب العالمین.